صدای ما را از ماه می شنوید.
مردی که دو پای چپ داشت. برگردان نیلوفر خوش زبان. نشر نون. با صدای رضا عمرانی، رازی هاشمی.
بیل سگ شکاری. همیشه یک جور تقدس هدفهای ما را شکل می دهد. مورد هنری پایفیلد رایس را در نظر بگیرید. برای حفظ روحیه اول بگذارید هنری را توصیف کنم. اگر به گفتن اینکه او یک کارگاه است اکتفا کنم، ممکن است با این ادعای نادرست علاقه واهی در دل شما ایجاد کنم. هنری در واقع از اون دست کارگاهانی است که این و آن را تعقیب می کنند. در اداره تحقیقات بین المللی استافورد در استراند که هنری استخدام آنجا بود، کسی از او انتظار نداشت از پس پرونده های جنایی پیچیده که پلیس ها را گیج می کند بر بیاید. در تمام زندگیش هیچ وقت رد پای هیچ بنی بشری را بررسی نکرده بود و حجم نادانسته هایش از لکه های خون انقدر بود که یک کتابخانه را پر کند. کاری که اغلب به هنری می دادن این بود که در هوای بارانی بیرون یک رستوران بایستد و مراقب باشد چه کسی در چه ساعتی از رستوران خارج می شود. خلاصه‌اش کنم. داستانی که برای تو نقل می کنم چیزی در مایه کارگاه پایفیلد رایس جلد اول ماجرای یاقوت سرخ یک مهاجره نیست. بلکه سرگذشت بی‌مزه یک مرد جوان کاملا معمولی است که رفقایش در اداره با عناوین کله کدو، اون یارو اسمش چی بود و هوی ازش یاد می کردند. هنری در یک پانسیون واقع در خیابان گیلفورد زندگی می کرد. یک روز دختر تازه واردی به پانسیون آمد و سر میز غذاخوری کنار هنری نشست. اسمش آلیس وستون. ریز نقش و کم حرف و می شد گفت زیبا بود. هنری و دختر تازه وارد خیلی خوب پیش رفتند. مکالمهشان که اول کار به آب و هوا و فیلم‌های روی پرده محدود بود، خیلی زود صمیمانه شد. هنری شگفت زده شد وقتی فهمید که دختر عضو گروه کور است. دخترهای گروه کور که پیشتر توی پانسیون ملاقات کرده بود، زیادی توی چشم بودند. دخترهای بدی نبودند، اما خیلی پر سر و صدا بودند و خوششان می‌آمد روی صورت‌هاشون خال بگذارند. آلیس وستون با همه فرق داشت. این روزا مشغول تمرین هستم. قرار ماه بعد یه تور داشته باشیم واسه اجرای نمایش دختری از برایتون. شما چی کار میکنید آقای رایس؟ هنری پیش از جواب دادن لحظه مکث کرد. خوب میدانست پاسخش چقدر هیجان انگیز به نظر خواهد رسید.
من یه کارگاهم.
معمولا تا اسم حرفش را پیش دخترها به زبان می آورد با صدای جیغ مانندی تحسینش می کردند. اما حالا از دیدن نارضایتی آشکاری که توی آن چشمای قهوه‌ای موج می‌زد دلخور شد. با دلواپسی پرسید
چطور شد؟
در همین مرحله اول آشنایی دریافته بود که به شدت میل به جلب رضایت دختر دارد.
کارگاه ها رو دوست ندارین؟
نمی‌دونم. راستش فکر نمی‌کردم این کاره باشید. این جمله تا حدی آرامش را به هنری بازگرداند. کارگاه ها به طور طبیعی نباید کارگاه به نظر برسند و همون اول کار همه چیز را رو کنند. من فکر میکنم ناراحت نمیشید بگم؟
بگو.
به نظرم یک کمی آب زیر کاه میان. هنری با ناله گفت:
آب زیر کاه؟
خب این ور اون ور میرن، جاسوسی مردم رو میکنن. هنری وحشت کرد. دختر با چه ظرافتی شغل او را توصیف کرده بود. کارگاه‌هایی بودند که کارشان اینقدرها هم ننگین نبود، اما هنری یک جاسوس مسلم بود و خودش هم می‌دانست. تقصیر او نبود. رئیس ازش می‌خواست جاسوسی کند، او هم جاسوسی می‌کرد. اگر از دستور سرپیچی می‌کرد، به چشم بر هم زدنی اخراج می‌شد. سختش بود و تا همینجا هم زهر کلمات دختر سوزانده بودش. حس کرد اولین بذر نارضایتی به خاطر حرفش در دل دختر ریشه می‌دواند. شاید فکر کنید چون این صراحتی از جانب آلیس مانع این شد که هنری عاشق او شود. قطعاً شرافتمندانه ترین کاری که میشد کرد این بود که جایش را عوض کند و کنار کسی غذا بخورد که لطافت و شاعرانگی موجود در حرفه کارگاه ها را قدر بداند. اما نه، همانجا که بود باقی ماند و الهه عشق که مسیری مستقیم تر از لوله بخاری پانسیون برای پرتاب تیر نمی شناخت، تیر و کمانش را درست به جایی که هنری نشسته بود نشانه گرفت. از آلیس وستون خواستگاری کرد. او هم خواستگاریش را رد کرد.
نه اینکه از شما خوشم نیاد، گمونم بهترین مردی هستید که تا حالا دیدم.
با چه پشتکاری توانسته بود چون این جایگاهی در قلب دختر کسب کند؟ صبر و حوصله زیادی به خرج داده بود تا بالاخره بختش را بیازماید.
اگه اوزا طور دیگه بود همین فردا با شما ازدواج میکردم، اما من توی کار تئاترم و میخوام اونجا بمونم. بیشتر دختره میخوان ازش خلاص شن، اما من نه. یه کاری که هیچ وقت نمی کنم اینه که با مردی ازدواج کنم که توی این کار نباشه. خواهرم جنویو همچین کاری کرد. فکرشو کن چی به سرش اومد، ها؟ با یه تاجر دورگرد ازدواج کرد. اینجوری بگم که شوهرش دائم توی سفر بود. خواهرم بیشتر از 5 دقیقه در سال نمی دیدش، غیر از یه باری که توی همون شهری که خواهرم کار میکرد جوراب مردونه میفروخت. خواهرمو که دید واسش دست کن داد و مثل فرفره در رفت و دوباره رفت سفر. شوهر من باید نزدیکم باشه، جایی که بتونم ببینمش. معذرت میخوام هنری، اما میدونی که حق با منه.
آه، به نظر میامد کار تمام است. هنری اما امیدش را هنوز از دست نداده بود. او جوان قاطعی بود. باید قاطع باشید تا بتوانید ساعتها زیر باران بیرون رستوران ها بایستید. چیزی بو الهام شد و به دنبال کارگزار تئاتر رفت.
میخوام بازیگر بشم توی کمدی های موزیکال.
خب باید ببینم چقدر رقص بلدی.
من رقص نمیتونم برقصم.
کارگزار گفت:
خب آواز بخون.
و با شتاب اضافه کرد: بس کافیه. بعد با لحن تسلی بخشی گفت:
ببین، برو خونه یه فنجون چای داغ بخور، فردا صبح همونی میشی که باید بشی.
و هنری به خانه رفت. چند روز بعد توی اداره همکارش سیموند صدایش کرد:
آی رئیس، باید کار داره بجام.
آقای استافورد داشت با تلفن صحبت میکرد. تا هنری وارد شد گوشی را گذاشت.
رئیس، زنی از که میخواد شوهرش توی سفر تعقیب بشه، شوهر بازیگره، من میخوام تو رو بفرستم دنبال کارش. برو به این نشونی عکس بگیر و همه جزئیات رو ثبت کن. بعد روز جمعه با قطار ساعت 7 بری.
چش قربان.
طرف توی نمایش دختری از برایتون بازی میکنه، توی بریستول اجرا داره.
گاهی وقتا به نظر هنری میرسید که سرنوشت عمدن کارها را اینطور پیش میبرد. اگر مأموریت او ایجاب میکرد با هر گروه نمایش دیگری سر کار داشته باشد مشکلی نبود، چون از نظر حرفه‌ای کاری که به او سپرده شده بود اهمیت بسیار زیادی داشت. اگر آلیس وستون را ندیده بود و دیدگاه او را درباره شغل خودش نشنیده بود، از این مأموریت خیلی هم خوشحال میشد و کیف میکرد. اما در شرایط فعلی انگار واقعا دست مرموز سرنوشت در کار بود. اول اینکه چه عذابی خواهد داشت که نزدیک آلیس باشد و نتواند خودش را نشان بدهد. تازه او را گرم بگو بخند با مردهای دیگر هم ببیند. هنری تغییر قیافه می‌دهد و آلیس او را نمی‌شناسد. اما او آلیس را می‌شناسد و همه اینها چقدر رنج‌آور است. دوم اینکه
مجبور است جاسوسیش را در حضور آلیس انجام دهد. به هر حال این کارش است. 5 دقیقه مانده به 11 صبح توی ایستگاه راه آهن بود. با ریش مصنوعی و عینکی که هویتش را از چشم عموم مخفی می‌کرد. اگر از خودش می‌پرسیدی می‌گفت یک تاجر اسکاتلندی است. در حقیقت بیشتر شبیه یک خودروی سواری بود که از میان کروار علوفه عبور کرده باشد. سکوی قطار شلوغ بود. دوستان و آشنایان گروه نمایش برای استقبال از اعضای گروه آمده بودند. هنری از پشت یک باربر تنومند که هیکلش به ستون میمانست همه چیز را زیر نظر داشت. برخلاف انتظارش تحت تاثیر قرار گرفته بود. صحنه تئاتر همیشه او را هیجان زده میکرد. چهرهای سرشناس را تشخیص داد. مرد چاقی که کت و شلوار قهوه‌ای به تن داشت والتر جلیف، کمدین و ستاره گروه بود. از پشت عینک با دقت او را تماشا کرد. باقی چهرهای معروف پراکنده شده بودند. آلیس را دید. با مردی که قیافش به ساتور شبیه بود حرف می‌زد و می‌خندید. انگار داشت بهش خوش می‌گذشت. هنری پشت شاخ و برگی که صورتش را پوشانده بود دندان‌هایش را به هم سایید. طی چند هفته بعد مثل سگی به دنبال گروه نمایش از این شهر به آن شهر می‌رفت و واقعاً نمی‌شد گفت خوشحال است یا ناراحت. از یک طرف اینکه آلیس اینقدر نزدیک و در این حال دست نیافتنی بود مایه بدبختی بود. از طرف دیگر باید اعتراف میکرد با ولگشتن در این شهر آن شهر اوقات بسیار خوشی را میگذراند. با خودش فکر میکرد او برای چنین زندگی ساخته شده است. دست سرنوشت او را در دفتری واقع در لندن قرار داده بود، اما آنچه حقیقتا ازش لذت میبرد اینطور بی قید و بند و بدون محدودیت سفر کردن بود. کولی درونش حتی مصائب آشکار همراهی با تور نمایش را در نظرش دلپذیر می ساخت. سوار شدن به قطار و سرازیر شدن به هتل‌های ناآشنا را دوست داشت. مهمتر از همه، از تماشای هنرنمایی‌های آن مردان غیر مشکوک کیف می کرد. انگار در حال تماشای گله مورچه باشد. این واقعاً بهترین بخش کار بود. آلیس می تواند هر قدر بخواهد درباره جاسوسی بدگویی کند. حرفی نیست، اما اگر بدون غرض به این حرف نگاه کنید اصلا و ابدا آن را تحقیرآمیز نخواهید یافت. جاسوسی یک هنر است. برای اینکه یک جاسوس موفق باشید تیز هوشی و نبوغ لازم است تا بتوانید تغییر چهره بدهید. نمی شود به همین سادگی بگویید من یک جاسوس هستم. اگر با شخصیت واقعی خودتان دست به چنین کاری بزنید بی برو برگرد شناخته می شوید. باید مهارت زیادی در مخفی کردن هویت خود داشته باشید. باید بتوانید در بریستول یک نفر باشید و در هال یک نفر دیگر. به ویژه اگر مثل هنری خوشمشرب و اجتماعی باشید و از معاشرت با هنرپیشه‌ها لذت ببرید. صحنه نمایش همیشه هنری را جذب کرده بود. ملاقات با اعضای گروه نمایش حتی رد پایین‌ها او را به هیجان می‌آورد. توی پانسیونی که در آن اقامت داشت جوان با استعدادی بود که هر بار بابت اجرای اندکی از نمایش هملت که در دوره ولگردیش دیده بود 1 شیلینگ از هنری کف می رفت. حالا در تور دختری از برایتون او با آدمهایی در ارتباط بود که واقعا سرشان به تنشان می ارزید. والتر جلیف از وقتی هنری به مدرسه می رفت چهره مشهوری بود. سیدنی کرین خواننده باریتون و باقی تیم عریض و طویل نمایش همه بازیگران شناخته شده ای در لندن بودند. هنری با پشتکاری ستودنی در پی جلب نظر آنها بود. گشودن باب آشنایی با هنرپیشه ها چندان کار سختی نبود. مدیران گروه همیشه در بهترین هتل ها اقامت داشتند. از اونجا که هزینه هتل هنری توسط کارفرما پرداخت می شد، او هم در هتل های درجه 1 اتاق می گرفت. برای اینکه با یک غریبه طرح دوستی بریزید، راهی ساده‌تر از پیشنهاد به موقع یک نوشیدنی وجود ندارد. والتر جلیف از این نظر آدم در دسترسی به شمار می‌رفت. هر بار که هنری سر راهش سبز می‌شد، البته با یک هویت متفاوت و با پوششی جدید و آشناییش را با او که از شهر قبلی آغاز شده بود تازه می‌کرد، والتر جلیف صمیمانه تحویلش می‌گرفت. 6 هفته از اجرای تور می‌گذشت که کمدین مشهور پا را از مرز آشنایی صرف فراتر گذاشت و هنری را به اتاقش دعوت کرد تا با هم سیگاری بکشند. هنری حسابی کیفور بود. جلیف شخصیتی بزرگ و همیشه در معاصره هوادارانش بود و این تعارف ارزش زیادی داشت. جلیف سیگارش را روشن کرد. دوستانش در باشگاه اتاق سبز به شوخی متفق القول بودند که سیگارهای والتر جلیف ممکن است او را به جرم حمل سلاح مخفی به درد سر بیندازند. هنری اما سیگار تعارفی همچین آدمی را رد نمی کرد. حتی اگر جای سیگار بهش برگ کلم تعارف می شد، با رضایت تمام به آن پک می زد. آن هفته خودش را به شکل یک سرهنگ پیر هندی درآورده بود و با ادب و نزاکتی به سبک روزگار قدیم از میزبانش قدردانی کرد. والتر جلیف سر حال به نظر می آمد. پرسید:
اینجا راحتی؟
هنری دستی به سبیل نقره‌ایش کشید و گفت:
کاملا، از شما سپاس گذارم. خوبه، حالا بگو ببینم پیر مرد، داری جاسوسی کدوم یک از ما رو میکنی؟
هنری سیگارش رو تقریبا بلید.
منظورتون چیه؟
جلیف اعتراض کنان گفت:
بیخیال بابا، لازم نیست ادامش بدی. من میدونم کاراگاه هستی، سوالم اینه دنبال کی میگردی؟ هممون تمام این مدت پیگیر این قضیه هستیم.
همه ایشان؟ همه ایشان پیگیر این قضیه بودند؟ بدتر از اون بود که هنری فکرش رو میکرد. تا آن روز خودش را در ارتباط با گروه دختری از برایتون دانشمندی تصور میکرد که میبیند اما دیده نمیشود. انگار داشت با دقت موجودات ذره‌بینی داخل قطره آب را زیر میکروسکوپ بررسی میکرد. غافل از اینکه دستش پیش همه آنها رو شده بود. همهشان. ضربه غافلگیر کننده ای بود. اگر یک چیز در دنیا وجود داشت که هنری بابت آن به خود میبالید، همین نفوذناپذیریش در تغییر چهره بود. شاید کمی توی کارها سست بود، شاید کودن به شمارش میآوردند، ولی تغییر چهره را بلد بود. ظاهراً ابزار و روش‌های زیادی برای این کار داشت که هر کدام برای پیچاندن عموم ناامید کننده تر از قبلی عمل می‌کرد. خیابان را که پایین می‌روید، با یک تاجر دورگرد شیک‌پوش و هوشیار روبرو می‌شوید. چند لحظه بعد یک استرالیایی ریشو را می‌بینید. جلوتر یک سرهنگ بازنشسته پیر و با نزاکت سر راهتان سبز می‌شود که مسیر میدان ترافالگار را می‌پرسد. کمی بعد شخصی با تیپ ورزشی پرزرق و برق برای روشن کردن سیگارش از شما فندک می‌خواهد. آیا یک لحظه هم شک کرده اید که همه این شخصیت‌های کاملا متفاوت در حقیقت یک نفر بودند؟ قطعاً شک کرده اید. هنری این را نمی‌دانست. البته در نظر خدمتکار ریزنقشی که توی پانسیون زنگ در جلویی را جواب می‌داد، در مقام یک طنز پرداز عملگرا شهرتی عالی کسب کرده بود. عادت داشت روش‌هایش را در تغییر چهره روی این خدمتکار امتحان کند. زنگ در را می‌زد، سراغ صاحب خانه را می‌گرفت و وقتی بلا خدمتکار ریزنقش می‌رفت، او می‌دوید توی اتاقش. آنجا آثار تغییر چهره را پاک می‌کرد و به صورت اصلیش در می‌آمد و با بی‌خیالی سوت زنان از پله‌ها پایین می‌آمد. در این موقع بلا توی آشپزخانه بود و به همکار آشپزش می‌گفت:
آی رایس اومد با همون وضع مسخره‌اش.
هنری نشست و زل زد به والتر جلیف. کمدین با کنجکاوی نگاهش کرد.
به نظر میاد حداقل 100 سالی داشته باشی. از چی درست شدی تو؟ یه تیکه پنیر کپک زده؟
هنری با شتاب به آینه نگاه کرد. بله، خیلی پیر به نظر می رسید. انگار توی کشیدن چروک‌های پیشانی کمی زیاده روی کرده بود. صورتش چیزی بین یک آدم 100 ساله جوان مانده و یک آدم 90 ساله رنج دیده بود. جلیف ادامه داد:
اگه بدونی چطور بچه گروه از را به در کردی، از این کار دست میکشی. تقریبا تموم بچه گروه حالا تنها کاری که میکنن اینه که شرط بندی کنن توی شهر بعدی قرار خودتو به چه ریختی در بیاری. واقعا نمیدونم چرا فکر میکنی باید اینم تغییر کنی. توی بریستول که شبیه اسکاتلندی بودی، خب اونجا همون خوب بود. اونجا هممون میگفتیم خیلی خوب به نظر میرسی، باید همون شکلی میموندی. اما توی حال با اون سیبیل کم پشت و اون کت شلوار راه را افتضاح بودی پسر. هر حال اینا همش حاشیه است. اینجا یه کشور آزاده. اگه دلت میخواد گند بزنی توی قیافت، به نظرم هیچ قانونی نتونه جلوتو بگیره. من فقط میخوام اینو بدونم که تو دنبال کی میگردی؟ رد کیو داری میزنی بیل؟ ببخشید بیل صدات میکنم. بچه های گروه بین خودشون اسمتو گذاشتن بیل سگ شکاری. خب بگو دنبال کی هستی؟
هنری گفت:
بیخیال.
خب میدونستیم پاسخ تلافی حرفای جلیف را نمی کند. اما حس می کرد برای حاضر جوابی و طعنه زدن رمق ندارد. عیبجویی همکارانش توی اداره بابت به قول خودشان کله پوکش را می گذاشت به حساب تمایل ذاتی آدم ها به سر به سر یک دیگر گذاشتن و اصلا نمی رنجید. اما اینطور بی آبرو شدن پیش مردم چیز دیگری است. می زند ریشه همه چیز آدم را نابود می کند. جلیف اعتراض کرد.
من نمیتونم بی خیال باشم. خیلی مهمه. یه عالمه پول بهش بنده. توی گروه یه قرعه کشی را انداختیم. اسم هر کی در بیاد همه پول مال اون میشه. دیالا دیگه. بگو دنبال کی هستی؟
هنری بلند شد و به طرف در رفت. احساساتش فراتر از آن بود که به کلام درآید. حتی یک کارگاه خردپا هم برای خودش غرور حرفه‌ای دارد. دانستن اینکه جاسوسی او به اسباب تفریح مزنونش تبدیل شده غرورش را جریحه‌دار می‌کند.
صبر کن بابا، نرو. کجا داری میری؟
هنری به تلخی گفت:
برمیگردم لندن. اینجا موندنم خیلی خوبه، نه؟
باید بگم واسه من یکی آره. عجله نکن. حتما با خودت فکر می‌کنی حالا که همه چیزو دربارت می‌دونیم، کارایت به عنوان کارآگاه یه مقدار پایین اومده، مگه نه؟
خب
چرا نگرانی؟ چه اهمیتی داره برات؟ تو که بابت نتیجه کارت پولی گیرت نمیاد. میاد؟ رئیست میگه ردشو بگیر. خب همین کارم بکن. دلم نمیخواد تو رو از دست بدم. فکر نکنم بدونی، اما تا اینجا توی این تور تو خیلی خوشیامن بودی. از روز اول اجرا کارمون خیلی گرفته. ترجیح میدم یه گربه سیاه بکشم تا اینکه تو رو از دست بدم. حالا گریم صورتتو پاک کن و پیش ما بمون. بیا دنبال هرچی دوست داری برو، ولی توی جمع باش.
کارگاه ها هم آدمند. هرچه کمتر کارگاه باشند بیشتر آدمند. هنری زیاد کارگاه نبود. به تبع آن صفات انسانیش به خوبی تکامل یافته بود. از همان کودکی هیچ چیز نمیتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد. اگر میدید گروهی توی خیابان ازدحام کرده اند، او هم خودش را میانداخت وسط جمعیت و وقتی جایی روی شیشه نوشته شده بود مراقب شیشه باشید، حتی اگر در حال فرار از دست بچه های بزن بهادر مدرسه بود می ایستاد و با دقت از شیشه مراقبت میکرد. او همیشه اشتیاق وصف ناپذیری داشت به اینکه روزی پشت صحنه یک تئاتر را ببیند. یک چیز دیگر هم بود. اگر این دعوت را قبول میکرد، لااقل می توانست آلیس وستون را ببیند و با او صحبت کند و در خودنمایی های آن مردی که قیافش به ساتور شبیه بود مداخله کند، همان که از روز اول توی ایستگاه شک و حسادت هنری را برانگیخته بود. ملاقات با آلیس، شاید با فصاحت کلام بتواند او را از تصمیم احمقانش منصرف کند. هنری گفت:
باشه، اینجوری یه چیزی گیرم میاد.
با کمال میل. خب این از این. حالا برگردیم سر اون قضیه. تو دنبال کی هستی؟
نمیتونم بهت بگم. میدونی تا اینجا درست مثل اینه که هیچی پیش نرفتم. هنوز میتونم دنبالش باشم. هر کسی هست هنوز دنبالشم.
جلیف که وجدان حساسی داشت گفت:
لعنتی، حتما میتونی. فکر اینو نکرده بودم. اما بین خودمون باشه، دنبال من که نیستی.
هنری مرموزانه نگاهش کرد. بعضی وقتا میتوانست مرموزانه نگاه کند. هنری این آه را کشید و به سرعت از اتاق خارج شد. احساس میکرد هرچند هم در گفتگو ضعیف عمل کرده، خروجش از اتاق حرف نداشته. شاید توی تغییر چهره شکست خورده باشد، اما کمتر کسی میتواند آه را با چنان حالت گمراه کننده ادا کند. همین به قدر کافی حالش را جا آورد تا بتواند شب را راحت بخوابد. شب بعد هنری برای نخستین بار در زندگی خود را پشت صحنه تئاتر دید و بیدرنگ شروع کرد به تجربه همه احساسات پیچیده‌ای که در چنان موقعیتی به سراغ هر آدم تازه کاری می آید. احساس گربه ای را داشت که اشتباهی به حیات خلوت یک خانه غریبه وارد شده است. در دنیای جدیدی سیر می کرد. دنیایی پر از موجودات غریب که مثل حیوانات رنگارنگ توی یک غار در فضای نیمه تاریک و وحناک از این سو به آن سو می رفتند. دختری از برایتون یکی از تولیدات عجیب و غریب بود که به طور خاص برای گروه تاجر خسته طرح‌ریزی شده بود. موفقیتش را بیشتر مدیون قد و قواره و سر و شکل اعضای گروه کور بود و مداومتشان در تغییر لباس. به این ترتیب هنری درست در مرکز یک کالیدوسکوپ قرار داشت که دائم در چرخش بود. چرخشی از زیبایی زنانه که در آن هر لباس نماینگر مخلوق متفاوتی بود. از خرگوش‌ها گرفته تا دانش آموزان پاریسی، دختران ایرلندی، دهقانان هلندی و لاله‌ها. در میان نمایشنامه‌ها کمدی‌های موزیکال مثل خورش‌های ایرلندی هستند که می‌شود هر چیزی را داخلشان ریخت و مطمئن بود تأثیر خوبی روی نتیجه کار خواهد داشت. چشمان هنری توی جمعیت دنبال آلیس می‌گشت. ظرف این 6 هفته سرگردانی که نمایش را از دور دنبال می‌کرد، هیچ وقت موفق نشده بود توی سالن از جایی که نشسته بود او را تشخیص داد. با خودش فکر کرد احتمالاً آلیس حالا روی صحنه است. در پوشش یک بوته روز یا هر بوته دیگری استتار کرده و آماده است تا در حالی که دامن کوتاه به تن دارد با یک علامت بپرد مقابل حضار. چون در نمایش دختری از برایتون تقریبا همه چیز به طور ناگهانی به حضور یکی از دختران گروه کر ختم می شد. آلیس را دید. میان گلهای لاله. لاله چندان رضایت بخشی نبود، اما در نگاه هنری خوب به نظر می رسید. با زانوهای لرزان از میان جمعیت راه باز کرد و مشتاقانه دست آلیس را گرفت.
آه هنری، تو از کجا پیدا شد؟
خیلی از دیدنت خوشحالم.
چطوری اومدی اینجا؟
از دیدنت خوشحالم.
اینجا بود که کارگردان از زیر جایگاه سوفلور فریاد زنان از هنری خواست دست بردارد. این هم یکی از رازهای آکوستیکی پشت صحنه نمایش است که صدای نجوای جزئی اعضای گروه در تمام فضای سالن شنیده می شود، در حالی که کارگردان می تواند فریاد بزند بدون اینکه مزاحمتی برای گوش حضار ایجاد کند. هنری بهت زده از هیبت کارگردان ساکت شد. از جای صحنه که قابل دیدن نبود صدای آوازی درباره ماه به گوش رسید. به کلمه جوان هم اشاره شد. هنری یادش آمد این ترانه را قبلا شنیده و هر بار هم حوصله‌اش را سر برده. از زنی که آن را می‌خواند خوشش نمی‌آمد. خانم کلاریس ویورنامی که نقش مقابل سیدنی کرین را اجرا می‌کرد. هنری حدس می‌زد در این زمینه تنها نیست. خانم ویور توی گروه زیاد محبوب نبود. این نقش را هم نه به خاطر توانایی ذاتیش در اجرا که به دلیل اعتقاد مدیریت گروه به شهرت و اعتبارش کسب کرده بود. صدای خوبی نداشت. بازیش با بی تفاوتی همراه بود و خوب نمی دانست با دستهایش چه کار باید بکند. همه اینها قابل گذشت بود، اما او جرم بزرگتری داشت. توی محافل تئاتری معروف به این بود که خودش را می گیرد. یعنی جلب رضایتش کار سختی بود. و وقتی از چیزی راضی نبود، نارضایتش را با لحن حق به جانبی ابراز می کرد. والتر جلیف بارها در جمع رفقایش گفته بود اگر کسی پیدا شود که جرأت کند یک تن آهن روی سر خانم ویور خالی کند، با اینکه خیلی پولدار نیست حاضر از پاداش قابل توجهی به او بدهد. این آواز امشب بیش از قبل هنری را آزار می‌داد. چون می‌دانست به زودی گل‌های لاله روی صحنه می‌روند تا با خرگوش‌ها تانگو برقصند و از این طریق نمایش را باورپذیرتر سازند، سعی کرد بیشترین بهره برداری را از زمان به عمل آورد. گفت
از دیدنت خوشحالم.
کارگردان گفت
سه.
هنری دل سرد شد. رومئو هم اگر بود نمی توانست در چنان شرایطی عشقش را ابراز کند. کمی بعد درست زمانی که داشت خودش را جمع جور می کرد آلیس بنا به مقتضیات نمایش از او دور شد. با ترشرویی در اون فضای نیمه تاریک غبار گرفته حرکت کرد. از جایگاه سوفلور فاصله گرفت تا کارگردان دوروبرش نباشد. از آنجا بود که میتوانست نگاهی به آلیس بیندازد. روی یک جعبه نشست تا به زندگیش فکر کند که والتر جلیف به سراغش آمد.
وعده بلندگو کم داشتی رفیق. خانم ویور داشت بابت سر و صدای روی صحنه غر میزد. میخواست رو بندازیم بیرون. بهش گفتم تو برام خوش شانسی میاری و حاضرم بمیرم اما تو رو از دست ندم. از طرفی به اونم نمیتونم خیلی سخت بگیرم.
هنری با کچ خلقی سر تکان داد. افسرده بود. احساسی را داشت که اغلب سراغ هر آدمی که سرزده وارد پشت صحنه می شود می آید. این که کسی دوستش ندارد. نمایش ادامه داشت. جلوی سالن صدای خنده حضار، گویای حضور والتر جلیف بر روی صحنه و سکوت هر از گاهشان نشان از حضور خانم کلاریس ویور داشت. هر چند دقیقه فضای خالی اطراف هنری توسط دختران اشغال می شد که مطابق با حال و هوای سراسر فانتزی کار لباس پوشیده بودند. در این موقعیت‌ها هنری در تقلای یافتن آلیس از جا می‌جست، اما هر بار درست لحظه‌ای که فکر می‌کرد پیدایش کرده، ارکستری نامرئی شروع به نواختن می‌کرد و اعضای گروه کر به جلوی صحنه فراخوانده می‌شدند. اواخر پرده دوم بالاخره فرصتی برای صحبت پیدا کرد. نمایش در آن لحظه به نقطه حساسی رسیده بود. موقعیت از این قرار بود. قهرمان مرد که به دلیل علاقش به قهرمان زن دختر فروشنده فقیر توسط پدر اسم رسمدار و ثروتمندش از ارث محروم شده، تغییر چهره می دهد با بستن یک کراوات متفاوت و به دنبال دختر به یک تفریحگاه ساحلی معروف می آید که در آنجا دختر با پوشیدن یک لباس متفاوت تغییر چهره داده و به عنوان خدمتکار در امارت بزرگی در گردشگاه اسپلاند مشغول کار است. پیش خدمت خانواده که تغییر چهره داده و خود را به صورت کالسکچی درآورده، قهرمان مرد را تعقیب می کند. پدر اسم رسمدار و ثروتمند که او هم تغییر چهره داده، در لباس یک خواننده اپرای ایتالیایی به تفریحگاه ساحلی می آید. دلیل آمدنش گرچه کاملا قانع کننده است، به سختی در خاطر می ماند. به هر ترتیب او آنجاست و همگی در اسپلاند با یک دیگر روبرو می شوند. هر یک از افراد دیگری را می شناسد، اما تصور می کند دیگری او را نمی شناسد. در نهایت همگی صحنه را ترک می کنند و قهرمان زن تنها روی صحنه باقی می ماند. این بحران بزرگی در زندگی قهرمان زن است. او شجاعانه با این مسئله کنار می آید. ترانه‌ای با عنوان ملکه هنولولوی من می خواند که گروه کر شامل دخترهای ژاپنی و پلیس‌های بلغارستانی همراهیش می‌کنند. آلیس یکی از دخترهای ژاپنی بود. کمی دورتر از باقی دختران ژاپنی ایستاده بود. هنری فاصله کمی با او داشت. حالا وقتش بود. هیجان زیادی داشت و ذهنش سرشور از سخنان مجاب کننده بود. در خلال مدتی که از آخرین مکالمهشان می‌گذشت، احساسات متلاطمی کنترل ذهنش را به دست گرفته بود. برای آدم تازه کاری که از غذای روزگار به پشت صحنه یک تئاتر موزیکال راه پیدا کرده، عملاً غیر ممکن است که عاشق کسی نشود. تازه اگر از قبل عاشق شده باشد، شور و اشتیاقش تا مرز خطر بالا می رود. هنری حس کرد الان بهترین زمان ممکن است. یا حالا یا هیچ وقت. یادش رفته بود که به سادگی می تواند مسیر منطقی را طی کند و صبر کند نمایش تمام شود و آنگاه توی راه برگشت به هتل دوباره درخواست ازدواجش را با آلیس مطرح کند. احساس می کرد فقط یک ربع وقت دارد. حرکت سریع، این شعار هنری بود. دست آلیس را گرفت. آلیس، کارگردان گفت.
هیس،
گوش کن آلیس، دوست دارم، دیوونتم. چه اهمیتی داره بازیگر تئاتر باشم یا نه؟ من دوستت دارم.
اون قیل و قال رو تموم بش کنین.
با من ازدواج میکنی؟
آلیس نگاهش کرد. هنری خیال کرد آلیس مردد است. کارگردان فریاد زد
تمومش کنین.
هنری ساکت شد و در این لحظه، در حالی که سرنوشت در نوسان بود، از روی صحنه آن علامت ویرانگر شنیده شد که نشانه انتهای تکخانی و آغاز حرکت گروه کر است. آلیس انگار که با یک آهن ربا کشیده شود، از هنری دور شد و روی صحنه رفت. آدمی در موقعیت هنری و با چارچوب ذهنی او هیچ وقت مسئول اعمالش نیست. هنری هیچ چیز جز آلیس نمی دید. به کل غافل بود از این واقعیت که هنوز مانده تا نمایش پایان یابد. تنها چیزی که می فهمید این بود که آلیس در حال دور شدن از اوست و او رسالتی جز این ندارد که مانعش شود و کارها را سر و سامان دهد. سعی کرد او را نگه دارد، اما دور شده بود و هر لحظه دورتر می شد.
هنری جلو پرید. توصیه‌ای که می شود به هر مردی در سرآغاز مسیر زندگی کرد این است که اگر روزی به پشت صحنه تئاتر راه یافتی، هیچ وقت جلو نپر. دکور صحنه طوری طراحی شده که نمی شود رویش پرید. چند ساعت قبل طراحان صحنه شیارهای روی کف صحنه ایجاد کرده بودند و توی آن فضای نیمه تاریک پریدن مساوی بود با پرت شدن توی شیار. شیاری که هنری داخلش افتاد یک تخته بلند بود. خیلی بلند نبود. مثل یک چاه عمیق نبود. مثل در کلیسا عریض هم نبود. اما هرچه بود یک شیار بود. انگشتان پایش مستقیم به کف برخورد کرد و ناشیانه خود را به جلو پرتاب کرد. آدمیزاد در چنان شرایطی بنا به غریزه به نزدیکترین تکیه‌گاه چنگ می‌زند. در دسترس‌ترین تکیه‌گاه برای هنری ماکت هتل بود. مایه فخر و مباهات گردشگاه اسپلند. این ماکت در واقع عمارتی بود ساخته شده از چوب نازک و برای مدت زمانی در حدود 0.1 ثانیه هنری را نگه داشت. سپس هنری همراه ماکت هتل جلوی صحنه افتاد، جایی که نورافکن حسابی روشنش کرده بود. سکندری خورد و به پلیس بلغارستانی برخورد کرد که لپهایش را پر از باد کرده بود تا شروع به آواز کند. در نهایت هنری به صورت یک توده به هم پیچیده جالب درست وسط صحنه به زمین افتاد، گویی سالها ستاره تئاتر بوده باشد. خوب پیش رفت، جای تردید نبود. پیشتر موقع این آواز تماشاگران سرد و بیروح بودند، اما این بار از جا بلند شدند و با داد و فریاد خواستند این صحنه تکرار شود. صدای شور و شعف هزار در سراسر سالن ادامه داشت که درخواست می‌کردند هنری برگردد و دوباره همان کار را انجام دهد. اما هنری آن صحنه را تکرار نکرد. حیرت زده از جا بلند شد و بی اراده لباسهایش را تکاند. ارکستر که در نتیجه این اختلال ناگهانی تعادلش را از دست داده بود، نواختن را متوقف کرد. پلیس‌های بلغاری و دختران ژاپنی هم دست پاچه بودند. سرپا منتظر اتفاق بعدی تا از آن موقعیت فرار کنند. از جای در دوردست صدای ضعیف کارگردان شنیده شد که واژه‌ها و ترکیب‌های جدیدی می‌ساخت. هنری در حالی که آرنج آسیب دیده‌اش را ماساژ می‌داد، متوجه خانم ویور در کنارش شد. بالا را نگاه کرد و چشمش به خانم ویور افتاد. یکی از اصول پایه‌ای ملودرام در چنین لحظات این است که با احتیاط صحنه را ترک کن. این اولین حضور هنری در صحنه تئاتر بود، اما مثل یک هنرپیشه کارکشته به اصل مذکور عمل کرد. والتر جلیف گفت:
دوست عزیز.
نیمه شب بود و توی اتاق هنری نشسته بود. بعد از ترک سالن نمایش، هنری تقریبا به طور غریزی به رخت خواب رفته بود. به نظر می رسید رخت خواب تنها پناهگاهش است.
دوست عزیز، نیازی به عذرخواهی نیست. منو زیر بار تعهدات سنگینی گذاشتی. اول اینکه با درک فوق‌العاده‌ات از صحنه تونستی اون لحظه بیروح نمایشنامه رو زنده کنی و بهش روح ببخشی. خوب بود. اما از اون بهتر این که خانم ویور ما رو اونطور عصبی کردی که باعث شد استعفانامه‌شو تحویل بده. فردا گروه رو ترک میکنه.
هنری از عمق فاجعه‌ای که به بار آورده بود وحشت کرد. بعدش چیکار میکنین؟
این چیزی بود که هممون دعا میکردیم یه روز اتفاق بیفته. یه معجزه که بتونه خانم ویور رو دک کنه. فقط یه نابغه مثل تو میتونست از پسش بر بیاد. زن سیدنی کرین بدون تمرین جاش بازی میکنه. فصل قبل توی لندن هنرپیشه ذخیره بود. کرین تلفنی باش صحبت کرده. با قطار شب خودشو میرسونه.
هنری از جا پرید. چی؟
چطور شد؟
گفتی زن سیدنی کرین؟
آره، چطور مگه؟
هنری احساس کرد چیزی درونش فرو ریخت. همون زنی که منو استخدام کرده؟ حالا باید کارمو ول کنم و برگردم لندن. جلیف با تحیر نگاهش کرد.
جدی میگی پسر؟ زن کرین؟
به نجوا ادامه داد.
پسر، داری منو میترسونی ها؟ انگاری خوشیام بودنت حد و مرزی نداره. هر شب سالن نمایش رو پر از تماشاشی میکنی، شر خانم ویویه رو کم میکنی، حالا هم که اینو بهم میگی. من توی قرعه کشی اسم کرین رو نوشته بودم، فکرشم نمیکردم برنده بشم.
غلط نکنم فردا رئیسم یه تلگراف میفرسته و ازم میخواد برگردم.
نه 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 رو پیش خودم بمون، بیا توی گروه تئاتر.
هنری خیره شد به جلیف. منظور چیه؟ من که نمیتونم بخونم یا بازی کنم.
جلیف به وجد آمده بود.
ببین پسران، من میتونم توی سران بگردم و 100 نفر رو پیدا کنم که بتونن بخونن و بازی کنن. اونا رو نمیخوام، ردشون میکنم. اما عجوبهی مثل تو از نعل اسبم خوشیم داری. خدای شانس اقبال، الان مثل تو هیچ جا پیدا نمیشه. اصلا تو با یه الگوی دیگه ساخته شدی. ببین اگه دلت بخواد همراه من باشی، یه قرارداد برات تنظیم میکنم واسه هر چند سال که خودت بخوای. من توی کارم به تو احتیاج دارم.
جلیف از جا بلند شد.
بهش فکر کن پسر جون، فردا بهم خبر بده. به این عکس نگاه کن و به این یکی. تو کارگاه ضعیفی هستی، حتی نمیتونی یه تبل بزرگ توی باجه تلفن پیدا کنی. اونجا آینده ای نداری، فقط حضور داری. اما به عنوان نماد خوششانسی باید بگم نظیر نداری. تو مایه موفقیت گروه روی صحنه ای. لازم نیست بازی بلد باشی. این همه بازیگر خوب داریم که بیکارن. چرا؟ به خاطر بدشانسی. هیچ دلیل دیگه ای نداره. با شانسی که تو داری، با یک کم تجربه، قبل از اینکه خودت با خبر بشی یه ستاره شدی. آره بهش فکر کن، فردا صبح خبرشو بهم بده.
تصویر آلیس در برابر چشمان هنری جان گرفت. آلیس در حالی که دیگر دست نیافتنی نیست. آلیس در حالی که بازو در بازوی او راه روی کلیسا را طی می کند. آلیس در حالی که جوراب‌های او را وصله می کند. آلیس در حالی که با دستان آسمانیش پاکت دست مزد او را باز می کند.
صحنه استراند خارج پانسیونی حوالی خیابان گیلفورد. زمان ساعتی از بعد از ظهر که مردم با صورت‌های چروکیده و لباس‌های روشن دور هم جمع می‌شوند تا به یکدیگر اعلام کنند که چقدر خوب هستند.
گوش کنید، گوش کنید، صدایی شنیده می‌شود. قطعاً کورتنیج و فرماندار هنوزم دنبال منن، اما هر بار ناامیدشون می‌کنم. نه همین دیروز به علی گفتم. نه در مورد من، من با والتر جلیف پیر میرم مثل همیشه. پول هیچ وقت مانع من نمیشه. آلیس همه کار را راست‌ریز کرده.
این صدای پایفیلد رایس است. پایفیلد رایس هنرپیشه.